بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بحثمون رو درباره تکسب یا به عبارتی بیع و شراء آلات لهو تمام کنیم تا وارد بحث بیع و شراء اوانی بشیم. در رابطه با بیع و شراء آلات لهو روایات رو که خوندیم، دو روایت بود که نهی به صورت اطلاق که به ذات آلات لهو خورده بود درش موجود بود. یکیشو خوندیم، روایت سکونی بود، انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات. خب نهی میکنه از مزمار و کوبات و کبرات، به نوعی هم با القای خصوصیت خب میشه به بقیه آلات همونو سرایت. در این باره گفتیم این نهی وقتی به ذات میخوره منصرفه، یا مرادش منافع غالبه است. منفعت غالبه مترتبه بر یک شی هرچی هست همون نهی میشه. اگه بهتون میگم آقا من شما رو از خمر نهی میکنم، مراد نهی از شربش. وقتی میگم آقا گوشت خنزیر حرام است، یعنی اکلش. وقتی هم میگه انهاکم عن الکوبات والکبرات، یعنی به کار بردنش، زدنش، دنبکداری زدن. لذا اینه که ما بخواییم وارد بحث بیع بکنیم چندان دلالتی نداره. همینطور هم هست. بله،
بعد از اون که نهی شد از استعمال، بیع برای چی انجام میشه؟
خب حالا اون بحثش میشه که بیع حرامه یا نه. بالاخره دلالت بر حرمت بیع نداره. اون وقت باید برید اگه خواستید سراغ اون ادله که چیزی که لا یجی منه الا الفساد مالیت نداره، اگه مالیت نداره چیه که اون دلیل دیگه ایه. این روایت دلالت نداره. روایت دیگه ای هم هست در قطب راوندی داره. این روایت هم ببینیم پایین صفحه 42 نقل شده، 43، که عن النبی انه قال ان الله حرم الدف والکوبه والمزامیر و ما یلعب به. خب روایت البته سند نداره، ولی این هم همون مسئله رو داره. نهی به ذات خورده. نهی به ذات به معنای نهی از منافع مترتبه مترقبون فیه، اونی که منافعی که ازش انتظار میره. پس روایت اولا مربوط به استعماله. اگر هم احیانا مطلق کسی بگیردش، بگه مطلق همه رو میگیره، ما میگیم مطلقم باشه مطلق استعمال رو حرام بکنه، کاری به بیع نداره. مطلق استعمال هم منصرف به جاییست که منافع حرام مد نظر باشه. اگه منافع حرام مد نظر باشه نهی ازش شده. شاهدش هم این که گفتیم از همین کوبات و کبرات در جنگ ها استعمال می شده و نهی ازش به ما نرسیده. نمیتونه یه چیزی به این شیوع بوده باشه، احیانا پیامبر اونها رو استفاده نکرده باشه و نقل تاریخی نشده باشه. زندگی پیامبر حداقل اگر هم نبه تمامه، ولی فرازهای مهمش رو شیعه سنی نقل کردن. یه مورد نفرمودن که مثلا در جنگ که می رفتن گفتن تبل نیارید. وسیله اصلی جنگ بوده، مثلا بگن سپر نیارید، بگن شمشیر نیارید، نمیشه. وسیله ارتباطی بین فرمانده و لشکر بوده. در اون روزگار بوده تبل، اینش مسلم. میخواید بگید نهی شده، پیامبر نگفته، من میگم نگاه کنید، همه زنیات دیگه، زنون متراکمه یه که پدید میاد. این اگر بود گفته میشد.
داریم در روایت ما ترجمه کردیم که بهار میشه، در تاریخ هم تاریخ تبری آوردن که وقتی دشمنان پیامبر مثلا میومدن تبل میزدن، حتی پیامبر توسط ملائکه بعضی اون گوشای پیامبر رو میگرفتن، یعنی ملائکه که صدای اون به گوش پیامبر نخورد، حتی تا این هست، یعنی حتی
تو جنگ
بله اونا میزدن برای مثلا تضعیف روحیه.
باب تضعیف روحیه بوده، نه باب اصل استفاده. ممکنه اگه قرآن هم میخوندن گوشون
نهایت نیمورده تضعیف، فقط نمیشت نهایت آمده بود که اونا میزدن.
خب میگم اینم معایده دیگه است، که بس وقتی که به خاطر تضعیف روحیه بود،
تضعیف روحیه شما
بود،
من رو گفتن اونا میزدن برای اینکه به گوش پیامبر نخوره، ملائکه میامدن یا یه جوری میشده که به گوش پیامبر سماع نداشته.
بله، باز در رابطه با اینکه مسلمان ها ندارند چیزی نیست.
مسلمان
هاشن
که اصلا روایت
نداره، اینجا نداریم که اینکه مسلمان ها، من گفتی بیروزم، من میگم یه همچین اتفاقی الان هیچ جایی ننوشته. مثلا فرض کنید که پیامبر نون گندم خورد، ولی نمیتونیم بگیم نخورده. اون روز نون گندم شایع بود، اگر پیامبر میخواست بگه حرامه میگفت. ناکنید یه اتفاقی که شایعه، یه وقتی میگید آقا پیغمبر مثلا بستنی خورده یا نه، نمیتونیم بگیم خورده یا نخورده، چون اون وقت اصلا شایع نبوده تو عرب. اما نون گندم درسته در روایات ما نگفته، ولی یه غذای رایج بوده، اگر میخواست ازش نهی کنه میگفت. پیامبر جنگ کرده، رفته به جنگ، امیرالمومنین رفته جنگ، امام حسن رفته جنگ، ائمه رفتن به جنگ. این جنگ ها وسیله ارتباطیش تبل بوده، برای همین که خودتونم الان میگه تو تاریخ هم وجود داره گفته. این که گوشا میگرفته بر تبل های طرف مقابل بوده. خب بله، ممکنه بگیم آقا در مورد موارد دیگه هم جلوشون میسه.
جنگ امیرالمومنین همین رو فرمود، ویل ولد تبالین، کسانی که برای اونا تبل میزنن
بر اونا میزنن. ناگهان این ممکنه بگه ویل ولد سوارکارای اونا، پس بگیم سوارکاری در لشکر حرامه. این که مورد قضیتون فی واقعه در اوناست، اگه در لشکر اسلام نه کرده باشه. اما اینی هم که بگیم آقا اینها و چرا نهی ها به صورت مطلق آمده از بعضی مثل تنبور و اینا، اینا در اون روزگار طبیعتا منافع حرامش مد نظر بوده. ما اصل قضیه ادله‌ای بر این که بگیم این تار و تنبور اولا مطلقا حرامن منافعشون، اینو اینجا جا بحث نمی کنیم. ما گفتیم آیا غنا حرامه یا نه، لهو حرامه یا نه، جای خودش. ما اینجا الان بحثمون فقط بیع و شراه. آه با فرض این که بگیم بیع و شراه اینا، با فرض این که بگیم لهو مطلقا حرامه، بر فرض که بگیم، باز دلیلی بر حرمت بیعشون نداریم. اگر احیانا برای منافع نادره ای حتی خرید و فروش میشه، کسی تنبور میخره، تار تنبور میخره برای اینکه تو موزه بذاره، یا مثال زدیم که میخره که محوش بکنه، این تمام. چون بحثشو دیگه دیروز و پیروز گفتیم ازش میگیم. البته بحث کلن بحث غنا بحث بسیار شیرین و پردامنه و پرثمری است که باید برسیم جای خودش بررسیش کنیم. اینجا واقعا الان ما بحث حرمت غنا رو بررسی نمی کنیم، حرمت بیع و شراء آلات غنا رو بررسی میکنیم. شایدم از نظر جایابی مناسب بود همینجا اول اونو بحث میکردن بعد اینو میگفتن، ولی بالاخره مسیر ما و سیر بحث و مطابق شیخ انصاری و همه بزرگان هیچ کدوم اینجا بحث نکرده. میخواستم من بیارمش اینجا، دیدم خیلی بحث جایابی فقهیش به هم بریزه، مطابقه هیچ کسی نگفته این بار. حالا میرسیم انشاءالله، اونم زودتر میرسیم. اما بحث بعدی که بحث باز هم پرثمریست در روزگار ما. به این طور تفسیری هم که ما وارد شدیم معمولا آقایون وارد نشدن، شیخ انصاری که یه خط بیشتر نداره، بحث بیع و شراء اوانی ذهب و فضه است. ظروف طلا و نقره خب میدونیم شرب ازش، اکل ازش، فعل جمله میدونیم حرام. گفتن ظرف طلا و نقره هم مصداق ما لا یقصد منه الا الحرامه، تنها مقصودی که ازش هست حرام، لذا بیع و شرایش رو گفتن اشکال داره. برای بار چندم اشاره بکنم، چون این از مواردی است که در میره ذهن از ذهن آدم، بدونیم کجا رو داریم بحث بکنیم. نوع دوم از مکاسب محرمه اونایی بود که حرمتشون به خاطر قصد بود. خود این نوع دوم خودش چند قسم بود. قسم اولش اونیست که اصلا مقصود عقلایی از این شیء حرامه، حتی اگر هم شما قصد حلال کنی باز معامله هست. مثل بت، بت خرید و فروشش برای پرستشه، لذا گفتیم حتی اگرم کسی قصد حلال داشته باشه، اونا که میگن حرامه حرام. پس نوع اول که الان ما تو همون هستیم اوناییه که مقصود عقلاییش حرامه، لذا اگر هم آدم ها قصد حرام نداشته باشن فرقی نمی کنه، این حرام. منتها نوع دوم اونایی هم که هم مقصود حرام دارن هم مقصود حلال. حالا اگه شما قصد حرام کردی معاملت حرام میشه، قصد حلال کردی معاملت حلال میشه. فرض ما بر اینه که آنیه ذهب و فضه از چیزهایی است که لا یقصد منه الا الحرام، داریم با این فرض بحث شد. مرحوم آقای شیخ دلیلی بر مسئله اقامه نمی کنه، فقط میگه از زمره اینهایی که لا یقصد منه الا الحرام منها عبارت رو ببینیم، اوان ذهب و الفضه اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اگه گفتیم نگهداریش هم حرامه، و قصد المعاوضه على مجموع الهیئه و الماده، کسی هم که رفته خریده نرفته که کاسه رو به عنوان ماده طلا بخره، چون اگه ماده رو بخره قبلا بحث کردیم به ماده حلاله، رفته کاسه بخره نرفته طلا بخره، لال ماده فقط. خب طبیعتا اگر گفتیم شرب در اینها حرامه، نگهداریش حرامه، هر نوع استعمالش حرامه، باید بگیم بیعش هم حرامه. آقای شیخ چرا؟ مرحوم شیخ دلیل نمیاره. اگه مرادشون همون ادله ایست که در ذیل آلات مبتدعه آوردن للعباده، اون ادله کارآمد نبود، روایت تحف العقول بود که سند نداشت، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه بود که اونم سند نداشت، اکل مال به باطل هم دلالت نداشت. دلیلی هم که ما در مسائل قبلی اقامه کردیم که دلیل امام بود، دلیل امام حکم عقل بود، میگفتن عقل میگه در اینجور امور باید شارع بگه حرامه، اینجا میهمشین دلیل عقل معلوم نیست ساری باشه. اما مسئله مهم قضیه اینه که بریم خود موضوع رو بررسی کنیم. اصلا یه بررسی رو بحث آنیه ذهب و فضه بکنیم، ببینیم ادله داره یا نداره، چون کلی روایت داره. بعد ادلهش که بررسی کردیم حکمش هم معلوم میشه. نوع روایات بحث ما مبتنی بر لفظ آنیه است. البته در یه روایت هم که از طریق اهل سنت رسیده عنوان صحفه اومده، اونم حالا بررسیش میکنه. ولی اولا رو به ذات ببینیم اصلا آنیه یعنی چی؟ در رابطه با آنیه معمول لغویین آنیه رو که وارد بحث شدن گفتن آنیه به معنای ظرفه. مثلا فرض کنید معجم مقاییس اللغه، یک کتاب معجم مقاییس اللغه است، کتابی که انقلاب احیاش کرده، یعنی بعد انقلاب چاپ شده اومد تو دستا، کتاب قدیمی هم است، ریشه یابی میکنه لغت ها رو. این گفته آنیه برمیگرده به همون ظرف. برخی گفتن به معنای وعاه، مثلا مصباح المنیر اینو گفت که معنای وعا. خیلی ها شاید 5-6 کتاب بزرگ لغوی بدون اینکه اصلا اینو معنا کنن نوشتن معروفو. حالا لغت رو میخوام بگم، این عبارتی که به کار بردن اینجوری نگفت، این گفته ظرف، اون گفته وعا. لسان العرب، سها، تاج العروض، شمس العلوم، مجمع البحرین، کتاب الماء، اینا اومدن گفتن معروفو. این اصلا خودشون زحمت تعریف ندادن که آنیه یعنی چی. برخی هم اومدن گفتن اساسا آنیه یعنی مایوزع فیه شی، چیزی که چیزی توش قرار میگیره. این مال مفردات راغبه، چون لفظ آنیه در قرآن هم داره. برخی اصلا به خودشون زحمت تعریف ندادن، قاموس المحیط گفته آنیه رد شده، که ظاهرا از این جهت هیچ به این اشاره نکردن که همون مثل همون معروفونا هم نمیگن، معناش معلومه دیگه. مثل این که برای این که بدونیم، از این که فردا اگه شما یک کتاب لغت بنویسی، لغت آبو که بهش برسی، نویسی معروفه دیگه، آب معنیش معلومه. یا اگه برسی مقابل ظرف کاسه، اینکه کاسه همونی که همه مردم میدونن، اینقدر شایع بوده. مرحوم ده خدا، چون آنیه در فارسی هم به کار رفته، از کتاب‌های مختلف نقل قول کرده، ظرف گفته، وعا گفته. نکته مهمش اینه که در تمام معانی دیگه‌ای که نقل کرده، آنیه پیوندی با معنای آب داره. گفته سبو، جای آب، آبخوری، از این جور اصطلاح‌ها براش بکنه. پیوند آنیه با لفظ با معنای آب بدونه چی میشه؟ باعث میشه که اگر اینو به عنوان قوی بگیریم، اون وقت بشقاب ممکنه از این مسئله خارج بشه، کاسه معنا بشه. در برخی از کتابهای لغوی عرب هم این لفظ پیوند با آب براش گفتن، هم المغرب هم مقدمت الادب، هر دوش اونجوری معنا کردن که این یک نوع ارتباط با آب داره. اما جمهرة اللغة یک کتاب دیگه از قدما هست، ابن دریده، او اومده گفته که الذی یجعل فیه طعام و غیره، آب نداره، غذا آورده، چیزی که غذا توش قرار میده. بسیاری اومدن گفتن آقا این تفسیر مایوزع و فیه شیء، این تفسیر اصلا درستی از معنای آنیه نیست. مایوزع و فیه شیء معنای خیلی عامه، پاکت هم مایوزع و فیه شیء تو پاکت، اما به پاکت عرب آنیه نمیگه. هر چی چیزی توش قرار میدن که آنیه نیست. کشو میزم توش چیزی قرار میدن، بهش نمیگن آنیه. پس این که بگیم معنای مایوزع و فیه شیء، این به معنای آنیه نیست، بلکه تفسیر به معنی. بله آنیه هم توش چیز قرار میگیره، ولی نمیشه گفت هر آن چیزی که توش چیزی قرار میگیرد آنیه است. اونایی هم که وعا گفتن همینجوره. بعد هم استدلال کردن به یه روایت که در اون روایت امام صادق فرموده که از حضرت سوال میشه که اگر شما میخوایید دعای چشم زخم، دعای حفظ، تعویض، دعایی که باعث نگهداری میشه، حرز، اگر میخوایید اینها رو به گردن حائض بندازید، خب حائض برخورد با بدنش پیدا میکنه، این دعاها توش اسم خدا، اسامی متبرکه است. حضرت میگن اگه توی یک جلدی، توی یک ظرف کوچکی از نقره باشه اشکال نداره. شاهدش بر ما چیه؟ برای اینکه جلدهای کوچیک مایوزع و فیه شیء هست، وعاء هست، اما معلوم آنیه نیست، چون اگه آنیه بود که حرام بود. پس معلوم هر مایوزع و فیه شیء رو نمیشه بهش گفت آنیه. عبارت رو ببینیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التعویذ یعلق علی الحائض، فقال نعم، اشکال نداره، اذا کان فی جلد او فزت او غصبت حدید، یا در یه نی آهنی، یعنی توی چیزی مثل نی ولی آهنی باشه. خب این روایت مکنید بس مایوزع و فیه شیء نمیتونه معنا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مایوزع و فیه شیء باشه، اون جلد نقره‌ای اون مایوزع و فیه شیء هست، مایوزع و فیه شیء هست و حلال است، پس معلوم میشه آنیه نیست، چون آنیه حرام. آنیه نقره، فرض بگیریم آنیه نقره حرام، از اون طرف این جلد حلال. دو راه دارید، یا باید بگید تخصیص خورده، یعنی بگیم آنیه نقره حرام است الا در جلدی که به گردن حائض میندازن، این روایت ظاهره به تخصیص نداره، یا بگیم اساسا به این جلدها آنیه نمیگن. اگه به جلد آنیه نمیگند، اون وقت معلوم میشه به این که هر مایوزع و فیه شیء آنیه نیست. استدلالش اینجوری. البته مبتنیه برای این که این روایت رو استثناء ندونیم، که ظاهرش هم نیست. حالا میگم در مقام کسانی که مطلق حرام میدانند، چون حالا خواهیم رسید که مطلق حرام.
چون روایاتی هم داریم که ببخشید میگم لا
در لابنان دوبال و فیه، یعنی زرفایی که توش بول میکنه این خوردن نیسته ولی اطلاق انا به اونم شده آمیه به اینم شده
ظرف. نه اون الان تعبیرش که لا انا لوالوفی یعنی در انا بول نکنید،
نه میگه در خانه ای که ظرفی هست که توش بول میکنن اگه اونجا باشه ملاکه مثلا وارد نمیشه،
وارد این ظرف هایی که میدونم همین معناش، یعنی ظرف های خرید و فروش رو نباید توش بول بکنن. شب بوده عرب تو خونه بوده دستشویی هم که وجود نداشته بره نصف شب بیرون تو همون آنیه بول میکرده صبح بره بریزه بیرون. برخی از بزرگان در کربلا میگفتن در حائر حسینی احترام داره، لذا حتی در نجف هم شاید، حالا من اون که دارم تو ذهنم مسموع شنیدم جایی نخوندم، اینها قضا حاجتشون رو تو ظروفی میکردن بعد میبردن بیرون میریختن که تو منطقه حائر حسینی نباشه، نه میگه اتفاقا همینه، میگه اینایی که مخصوص این کاره که نه، میگه اینا قضاتون رو این کار رو توش نکنید که بعدا هم برید بشورید. حالا با توجه به اون چیزی که از مجموع عبارات میخونیم میشه گفت آقا آنیه به معنای ظروف قضا خوردنه و آواشا میدن، نه اساس معانی خودشو گفتن، آنیه یعنی ظرف غذا و ظرف شرب، به لیوان میگن، کاسه میگن، بشقاب میگن. بعید نیست بتونیم توسعه بدیم به ظروفی که مستقیمن هم ازش غذا نمیخورن بگیم، مثلا به دیگم بشه گفت آنیه، به قابلامم بشه گفت آنیه، اینایی که باهاش قضا درست میکنن، نه اونی که مستقیما ازش قضا رو برمیدارن. خواهیم رسید که این بحث مهمیه. شما وقتی قضا میخورید از کاسه میخورید یا از بشقاب، ولی از دیس میریزید توی بشقاب، از پارچ آب رو میریزید تو لیوان از لیوان میخورید، از سماور چای رو میریزید تو استکان از استکان میخورید. به اونام بعید نیست بتونیم بگیم، یعنی معنای لفظ رو توسعه بدیم به اونها هم بگیم. اونها هم به نوعی، چرا؟ چون مثلا در بعضی ها گفتن سبو، خب سبو در حقیقت همون نقش پارچ رو داره. هیچ ربطی هم به بحث ما نداشت، ولی خب ذکر امیرالمومنین عبادت دیگه خوبه. اینم اما توسعش به لوازم دیگه سفره، مثل مثلا فرض بفرمایید که به قاشق، اینا سخته که به قاشق و چنگال بشه گفت آنیه، یا مثلا به لوازم بعد از قضا، مثلا در بعد قضا سابقا، حالا الان نیست، سابقا آفتاب لگن می آوردن که طرف دستشو بشوره، به این آفتاب لگن مثلا بگیم آنیه که استفاده قضا نداره، اینم سخت. اما مسئله ای که بحث ما رو راحت میکنه این که ما بریم روایاتش رو بخونیم، ممکنه از دل روایات مفهوم آنیه را ولو لغتن به این دایره از معنا رسیدیم، ولی مفهوم آنیه رو بشه به نوعی از دل روایات در آورد، ببینیم اون چیزی که حکم روش رفته چیه، اون چیزی که مد نظر ائمه اطهار بوده و پیامبر بوده چیه. آیا ما در مجموع در بحث آنیه دارای یک معنای خاصی میتونیم بشیم یا نه؟ فعل جمله اونی که الان از لفظ آنیه در آوردیم، چون بدونید تقریبا اکثر روایاتمون هم رو لفظ آنیه سوار شده. اونی که میتونیم بگیم، من الان اینجا خلاصه نقل کردم عبارات همه این کتابای لغت فارسی عربی دیدیم، از مجموع این فقها هم که نگاه کردیم، البته واقعیت اینه بحث رو کسی بحث منقهی نکرده، از مجموع اینها که بحث نگاه کردیم میشه گفتش که ما به یه معنای میرسیم، اون ظروف قضا، حالا ظروف مع الواسطه قضا و بی واسطه قضا، اونایی که دخالت در قضای آدم دارن به اون میگن آنی، اما اونایی که دخالت در قضا ندارند، حالا مثل بعد قضا مربوط به شست و شو هن، به قول آقا ظروف تو حموم، لگنیه که تو حموم گذاشتن مثلا طرف آب پشت سرش میریزه، اینا رو بهش آنیه نمی، یا ظروفی که مثلا فرض کنید توش احیانا ممکنه مثلا لگن بر مریض میبرن برای تطهیر، اینا رو بهش لفظ آنیه ظاهرا گفته نمیشه، چون آنیه ارتباطی به قضا خوردن و آب آشامیدن. حالا خب، حالا در رابطه با آنیه اساساً چه حکمی متصوره؟ پنج حکم رو در آنیه گفتن، میان فقها قائل داره این پنج حکم رو ببینید. پنج حکم عبارت از این، یه عده گفتن آقا هر نوع نگهداریه ظروف طلا و نقره حرامه و اساساً باید این ظروف رو شکوند، به محض اینکه طلا و نقره دیدید بشکوند. البته الان هم فتوایی که دارن مثلا میگن اگه سوراخ باشه دیگه صدق ظرف براش نمی کنه. الان تو این استکانا هست که یه قاب حالت مثلا مشبکی داره که میذارن استکان توش، اونو میگن اگه نقره باشه مثلا اشکال نداره، اما آنیه باید بشه. اگه ظرفی بود و آنیه بود گفتن هر نوع نگهداری. قول دوم کسایی هم که میگن آقا نگهداری حرام نیست، انتفاع حرام، اما هر نوع انتفاعی حرامه. شما ظرف طلا و نقره رو حتی اگر برای تزیین هم ازش انتفاع میبرید حرام. یه ظرف طلایی داری میذاری تاخچه، غذا باش نمیخوری، غذا خوردن حرام نیست، انتفاع نگهداری تو ویترین. ولی اگر نه برای تزیینه، شما 20 تا ظرف داری تو کمد گذاشتی تو انبار گذاشتی، این اشکال داری. قول سوم اینه که آقا تزیین و انتفاع حرام نیست، اونی که حرامه استعمالش در حاجات یومیه است. ظرف طلا و نقره رو در حاجات یومیت نباید به کار ببری. حاجات یومیه یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن حتی حق نداری باش دستتو بشوری، حتی به عنوان تزیین، حالا اگر مثلا گفتیم حاجات یومیه است، اعم از اکل و شرب. قول چهارم کسایی هم گفتن استعمالش در اکل و شرب حرامه. و قول پنجم اونایی هم که گفتن استعمالش فقط در شرب حرامه، در اکل هم حرامه. لذا مثلا لیوان نقره و طلا نمیتونی ببری، ولی اگر مثلا یه بشقابی که توش پلو میریزی نقره‌ای باشه ابن. تشتت اقوال یه چیزی رو به خوبی معلوم میکنه و اون این که مسئله منقح نیست. ببینیم از کسایی که میگن هیچ انتفاعی حتی نگهداری نمیتونی بکنی، تا کسایی که گفتن این ظرف فقط آب خوردن ازش اشکال داره، غیر آب خوردن اشکال داره. جالب هم هست که هم شیعه ها از این فتوا تو این دو سر هستن هم سنی ها. دلیل متشتته، نه اینکه محکم نیست. اتفاقا 22 تا روایت داریم، روایات متعدده و بسیار مختلف. بله پنج قائل هم داره. انما الاشکال فی ان المحرم حل و اتخاذ الاناء منهما، یعنی از طلا و نقره مطلقا، ولو للاقتناء فیجب کسره، یک او خصوص انتفاع به اناء ولو لتحزین والوضع على الرفوف لذلك، رفع تاقچه لذلك، یعنی لتحزین. دو او خصوص استعمال فی حاجات یومیه، استعمال در حاجات یومیه، یعنی حتی در تطهیر، حتی در شست و شو، میری همون با کاسه نقره آب به کلت نریز لگن، حتی اینا تا این حد. چهار خصوص اکل و شرب، پنج خصوص شرب فقط. کوانوسه و به داوود از علمای اهل سنت فل مسئله وجود ول اقوال، هم وجه هست هم قائل وجود. چه باید بکنی؟ یک، فردا عبارات علما رو تو مسئله ببینیم، فقهای خودمون ببینیم اجماعی داریم نداریم، علما فتاویشون چیه، بعد وارد روایات بشیم.